حکومت قانونی و اتباع غیر قانونی در اسناد رسمی استفاده شود. رئیس کل دادگستری یا عدلیه ولایت یزد ایران گفت بیشتر اتباع خارجی دستگیر شده در پرونده‌های اخیر از اتباع کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی هستند و اتباع افغانستانی در شناسایی و کشف شبکه‌های جاسوسی همکاری‌های قابل توجهی داشتند. حجت الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در جلسه شورای معاونین دادگستری این ولایت اظهار داشت بیشتر اتباع خارجی دستگیر شده در پرونده‌های اخیر که مظنون به جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی بودند افغانستانی نبودند. بنابراین تمرکز رسانه‌ای بر اتباع افغانستانی نباید موجب غفلت از این واقعیت شود. وی با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران افزود برخی تلاش دارند مسئله اتباع افغانستانی را بحرانی جلوه دهند تا از نقش عوامل جاسوسی دیگر کشورها غفلت شود. این در حالی است که اتباع افغانستانی در شناسایی و کشف شبکه‌های جاسوسی همکار کاری‌های قابل توجهی داشتند. طهماسبی با اشاره به اقدامات امنیتی صورت گرفته خاطر نشان کرد ضربه‌های مؤثری به شبکه نفوذ رژیم غاصب صهیونیستی بر پایه گزارش‌ها و همکاری‌های اتباع افغانستانی وارد شده است. گفتنی است در روزهای حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و البته پاسخ کوبنده ایران به این حملات، مردم افغانستان چه در داخل این کشور و چه اتباع افغانستانی مقیم ایران ضمن اعلام همدلی و همبستگی حمایت قاطع خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام و تأکید کردند که در کنار دولت و مردم ایران هستند. عضو مجلس خبرگان رهبری ایران با اشاره به لزوم همگرایی امت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی اظهار کرد دوستی و همبستگی ملت افغانستان با ایران دیرینه و ریشه‌دار است. بر این اساس دشمنان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بین دو ملت تفرقه ایجاد کنند، اما این هدف آنها هیچگاه محقق نخواهد شد. حجت الاسلام حسین رفیعی در گفتگو با خبرگزاری ایراف با اشاره به این که دو ملت ایران و افغانستان در فرهنگ، مکتب، اندیشه و جغرافیا اشتراکات زیادی دارند تصریح کرد در خصوص تجربه موفق مبارزه با داعش، این گروهک تروریستی سلاحی توسط دشمن غربی و صهیونی بود که اعضای آن از تمام کشورهای دنیا بودند، اما جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انسانی و آرمان آزادگی شکل گرفت. ما باید با کمک برادران افغانستانی همانطور که داعش را نابود کردیم رژیم صهیونیستی را هم نابود کنیم. قطعا وجود برادران افغانستانی در کنار جمهوری اسلامی ایران میتواند در تقویت انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف والای آن اثرگذار باشد. این نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت ظرفیت برادران افغانستانی در پیشبرد آرمانهای انقلاب ظرفیت بسیار عظیمی است. افغانستانی ها باید رسالت خود را پیدا کنند و با اثرگذاری جهانی آرمان‌های انقلاب اسلامی را محقق کنند. ما به خوبی می‌دانیم که همگرایی دو ملت ایران و افغانستان خاری است در چشم دشمنان ایران و اسلام. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 71 44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای خوب و مهربان، خدایی که همین نزدیکی هاست. سلام دوستان، سلام به شما یاران همیشگی، شما خانواده های گل و گلاب. راستی چه حال احوال؟ در گیر و دار مشکلات زندگی کجای کار هستین؟ میدونین که عزیزترین ها خانواده هایتان هستن؟ بله، خانواده های عزیز افغانستان، فامیل های محترم در ایران و هر جای دیگه که صدای ما رو میشنوین، به جمع صمیمی رسم زندگی خوش آمدین. امروز چهارشنبه 11 سرطان 1404 هست. موضوع هفته ما الگو هست و محوری که روش صحبت میشه الگوهای مناسب خانوادگی است. شما هم از الگوهای خانه و خانوادگیتان میتونین بر ما صحبت بکنید. پیام هایتان به ما میرسه از طریق شماره 2093-794-7171-4044 در بستر واتساب با نام رسم زندگی. سایت ما parsday.ir/dari. یک بار دیگه عرض ارادت خدمت خانواده های ارجمند. این روزها حال هوای محرم و یاد و ذکر رشادت های خاندان عصمت و طهارت و به خصوص حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش زیاد به گوش ما و شما میرسه. در شهر و روستا، در رسانه ها از امامی صحبت میشه که از زندگی خود و خانوادش گذشت تا به ما درس زندگی بتن. و چه نمونه ها و چه الگوهای بهتر از این بزرگواران. بله دوستان، امروز از الگوهای مناسب خانوادگی گپ میزنیم. جای خیلی خوشبختی است که ما به بزرگوارانی اعتقاد قلبی داریم که زندگیشان سراسر خیر و نیکی بوده. گفتار و رفتار هر یک از اهل بیت پیامبر خدا صلوات الله علیه نمونه و سرمشق ما انسان هاست. زندگی و مسائل مختلفش باعث میشه که در موارد زیادی نیاز داریم که کسی راهنمای ما شود. وقتی میخواییم انتخاب کنیم، وقتی مستعصل و عصبی هستیم، وقتی قصد رشد و پیشرفت داریم، یا وقتی که با مشکلی برخوردیم، در این مسائل ما نیاز به الگو پیدا میکنیم. و چه کسانی بهتر از خاندان پیامبر و چه کسی بهتر از حضرت امام حسین علیه السلام؟ خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم همراهی کنید ما را در ادامه برنامه. بریم به شهر کابل همراه با همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی.
در
تشکرم کرون عزیز. من خوشحال هستم که برام فرصت دارین تا در خدمت شنونده برنامه باشم و موضوع ما هم شنونده عزیز در مورد الگوی مناسب است. میخوایم با یکی از باشنده های کابل در این رابطه صحبت کنم و سلام، شما بسیار خوش اومدین و خوب است. در مورد الگوهای مناسب با ای که اهل بیت پیامبر بهترین الگوهای زندگی ما میتونن باشن، شما چقدر موافق هستین؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم شما. قیام الدین امینی هستم، باشنده کابل. اهل بیت پیغمبر اسلام یکی از بهترین الگوهای زندگی مسلمانان است که بیشتر جامعه مسلمانی و اهل اسلام از ایشان پیروی میکند و یکی از نمونه هایشان را بگفتم میتونی که حضرت علی کرم الله وجهه یکی از اهل بیت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که امروز بیشترین مردم از ایشان پیروی میکنند و از رفتار، کردار، برخورد، حتی نشست و برخاست ایشان با مردم که چگونه رفتار داشتن، چگونه برخورد نشست داشتن، مسلمان های امروزی از ایشان تقلید می نمایند. به بسیار صراحت گفتم می توانیم که ایشان یکی از الگوهای خوب برای مردم جامعه ما و جامعه اسلام هستند.
بله دقیقاً. خب در کنار از این الگوها از کودکی شکل میگیرند در نزد هر فرد، فکر میکنین که نقش خانواده در ساختن باورا و الگوهای درست چقدر میتونه تاثیرگذار و با اهمیت باشه برای کودکان؟
خانواده ها نقش بزرگ و تاثیرگذار در ساختن باورها و الگوها برای کودکان دارند، زیرا کودک ها تمام آنچه که یاد میگیرند برای اولین بار از خانواده، از والدینشان یاد میگیرند. یا به عبارت دیگر گفتم میتونه اولین مکتب برای اطفال خانواده ایشان است، والدینشان است که آنها در قسمت ساختن بارها و الگوهای درست بر کودکانشان کوشش میکنند و آنها را با مثال دادن اشخاص خوب جامعه نمونه قرار میده بر ایشان که چقدر تاثیرگذار است. مثل که قبلا گفتم اهل بیت پیامبر اسلام حضرت علی کرم الله وجهه اشخاصی هستند که ایشان به اطفال خود میگن که باید در رفتار کردار خود از آنها تقلید کنند.
بله زنده و سلامت باشین، تشکر از شما و وقتتون خوش.
دوستان، لطف زندگی به ارتباط ها و رفت آمد هاست و اصلا معنای زندگی در رفتارهای اجتماعی است که با دیگران داریم و دیگران با ما دارن، حتی وقتی که طعمش تند و تلخ است، حتی وقتی که در سربالایی ها و سختی ها قرار داریم، حتی در شرایط سخت بیماری ها، در شرایط سخت نداری ها که بالاخره همه اینها بر آدم ها به شکل های مختلف اتفاق میفته. خوش داریم رفت آمده، اما یک خطکش هم بر خود داریم و خانواده های دیگر با او اندازه میگیریم که کدامش در ما میخوره یا نه. با بعضی ها واقعا نمیشه و با بعضی ها دیگه واقعا میشه و خوبم میشه. یعنی چی؟ یعنی میشه باشن رفت آمد کرد. باید ببینیم که الگوهای رفتاری ما در چه سطحی است. خب عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش کارشناسی. همراه میشیم با جناب دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده. توصیه های امروزشان را با هم میشنویم.
سلام خدمت شما، همه بزرگواران شنونده دارم، در خدمت شما هستم. خب ما در طی هفته تا امروز راجع به الگو، شیوه های الگو پذیری صحبت کردیم. طبیعتا امروز یک اشاره من بکنم به این که ما چطوری میتونیم الگوهای مناسب رو انتخاب بکنیم. اولین نکته، ما همه چیز رو اول برمیدیم به خانواده. تربیت دینی و اخلاقی در فضای خانواده فوق العاده. ببینید من میگم اخلاق مقدمه بر دین، یعنی دین میتونه اخلاق رو در افراد قوی تر کنه، ولی اگر افراد اخلاق نداشته باشن دیندار هم نمیتونن باشن، چون همه دین مساویه با چی؟ اخلاق. در حقیقت وقتی که دین هم میگیم در حقیقت ما میایم بحثی که مطرح میکنیم یک نگاه معنوی و معنادار به جهان، که جهان مبدعی داره، مقصدی داره و ما بازگشتی داریم. وقتی که دین رو به این صورت نگاه میکنی و بعد از طرف دیگه قبلش بچه هامون رو با راستگویی، صداقت، امانتداری، وفاداری، خوش‌زبانی، با ادب بودن تربیت میکنیم، طبیعتا خود این فضای خانواده سبب میشه که بچه ها در فضای خانواده که با معنویت آشنا میشن الگوهای معنوی هم ببینن. شما قرآن رو هم که نگاه میکنید میگید قسمت اعظم قرآن اخلاق و اجتماعیات، بخش عبادات یک بحث کاملا لازمه برای خود فرد و به عنوان دینداری کافی نیست. چرا؟ چون ما وقتی که مثلا اصفایی میکنم من بحث کنیم با خیلی مذهبی کنن، وقتی ما میگیم که نماز رو ادا کنیم یعنی اینکه نماز در رفتار من دیده بشه، در صحبت کردن من دیده بشه، در ارتباطم با مردم دیده بشه، من نماز خوان در اینها با دیگران متفاوت باشم. ولی صرف خموراز شدن در بست دیده گذاشتن چیزی رو عوض نمی کنه. به همین دلیله که گاهی اوقات ازش که ما پوسته رو میچسبیم و مغز رو چکار میکنیم؟ فراموش میکنیم. اینجایی که پس بحث تربیت دین خود، ما در دین الگوهای خیلی خوبی داریم. خود حضرت پیامبر صلی الله نگاه میکنیم میبینیم که خود حضرت اصلا بحث مکارم اخلاق رو مطرح میکنن. من اومدم در شما چکار کنم؟ شما رو اخلاقمند بتون کنم. هدف بعثت انبیا این میشه. و بعد ما نگاه میکنیم میبینیم دستیافته ها و دست پرورده های حضرت چه کسانی هستن. خیلی اینها رو ما در حقیقت تو بحث تربیت دینی مطرح کنیم به عنوان الگو بودیم. از طرف دیگه یکی از چیزهایی که بچه های ما رو سبب میشه واکسینه کنه در مقابل الگوهای مخرب اینه که بچه ها هویت فرهنگی و ارزش های جامعه خودشون رو بشناسن، باور بکنن که ارزش هایی که در جامعه خودشون وجود داره، خب بله بعضی ارزش ها هستش که ممکنه ارزش هایی چی باشه منسوخی باشه، اما ارزش هایی که به من هویت میده، به من انسانیت میده، منو رشد میده، روابط من رو با جهان بهتر میکنه، منو به رفتارهای انسانی، مهر و محبت، صمیمیت، عشق ورزی نزدیکتر میکنه، اینها در جامعه خود ما خیلی زیاده. همین دلیله که ما اشاره میکنیم وقتی شما آشنا میشید با کسانی که مثلا داستان عرفا آشنا میشید، با ادیان آشنا میشید، فلسفه رو میخونید، ادبیات جهانی رو میخونید، میبینید که اینها همه کمک میکنه که ما به نوعی بتونیم هویت یابی کنیم و هویت رو خوب باشیم. یکی دیگر چیزهایی که باید توجه بکنیم که الگوهای مناسب رو بگیریم، دیروز هم اشاره کردم، معاشران و دوستان ما همه من تحت تاثیر دوستا قرار میگیریم، آیین و کیش و در حقیقت مسیر خودمون رو ممکن از دوستان مشاور کنیم، اقتباس کنیم. اگر کامل اقتباس نکنیم در انتخاب ما چکار میکنن؟ اثر میکنن. به همین دلیل خیلی مهمه که من چه کسانی رو به عنوان معاشر خودم چکار میکنم عوض میکنم. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی کمک میکنه که اشاره کردم، آشنا شدن با یک سری زمینهای فرهنگی، عملی و هنری و فکری هست، به خاطر که من بتونم نیازهای عاطفی خودم رو در تنهایی چکار کنم؟ پر کنم و حس تنهایی نکنم. تو چیزی که منو میکشه به سمت خدای نکرده الگوهای مخرب، احساسی که من میخوام دیده بشم، میتونم از طریق یک خطاطی، یک شعر گفتن، یک نقاشی کشیدن، یک در حقیقت دانستن دانش فتون ادبی عرفانی مطرح بشم، دیده بشم، خدای نکرده میتونم برای دیده شدن حرکت کنم به سمت رفتارهای چی نابهنجاری که وجود داره. اینجایی که من اشاره میکنم مواظب باشین که الگوهامون رو فقط از رسانه‌ها و ارتباط‌های جمعی نگیریم، بلکه اون تعقل اندیشی و تفکر انتقادی که من قبلا صحبت کردم حتما چراغ راه من باشه، انتخاب کنم.
امید که همیشه الگوهای مناسب زندگی داشته باشیم، چه برای فرد چه برای خانواده. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم دوستان. تشکر که امروز هم ما رو شنیدید. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.
نغمه های بی پایان آماده نشر است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
در دل هر نغمه داستانی از اشک و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو. همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا می دهد.
نغمه های بی انتها.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. حسین 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 تو زندگی می حسین. حسین 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 حسین
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و دلهای عاشق. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست.
در مجلس زاکران فقط اشاره میکنیم، همه از سویدای دل، از صمیم دل، از صمیم قلبش صدا بزنه. حسین آرام جان، همه همه حسین. حسین سالار زینب، حسین
در هوای پر از عطر اسفند و بخور عود، دلها در انتظار نغمه هایی هستند که از عمق جان برمیخیزد. امروز در این محفل نورانی با یکی از چهره های برجسته مداحی و قرآن، حاج حسین حیدری همراه خواهیم شد. مداحی که صدایش سالهاست در دلهای عاشقان اهل بیت علیهم السلام جایگاهی خاص دارد و با شور و حالی وصف ناپذیر دلها را روانه کربلا می کند. حاج حسین حیدری نه تنها در عرصه مداحی بلکه در عرصه قرآن هم توانسته است نام خود را درخشان بسازد. در این گفتگو می خواهیم از آغاز این مسیر روحانی و معنوی بشنویم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلا بثنابا.
قاری حسین حیدری هستم، از منطقه افشار کابل، فعلا مقیم مشهد مقدس. در روزهای محرم قرار داریم، ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که همه عاشقان حسین در سراسر عالم و این کره خاکی دارن صدای لبیک یا حسین بلند کردن. و ما در همچو ماهی نه تنها من، همه عاشقان حسین، همه عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام خونشون جوشد.
آقای حیدری در عرصه مداحی و قرآن شناخته شده هستند و از کودکی در این راه قدم گذاشتند.
من از زمان کودکی حدوداً شاید 5-6 سال داشتم که رو آوردم به در خانه ابا عبدالله الحسین. یعنی بابا دست مرا گرفت بود تک خانه عمومی افشار و کم کم عشق ابا عبدالله در قلب و جانم ریشه کرد و از همونجا شروع کردم اولین نوحه خود خواندم. دیگه از همون زمان که من دست چپ و راست شناختم، پدر و مادر ممنونش هستم که اینا ما را و عشق حسین و علی و زهرا و اهل بیت معرفی کردن. و از همون زمان تعالی الحمدلله و المنه در این راستا گام بر می داریم و نفس می زنیم و یا حسین گام بر می داریم و نفس می زنیم و یا حسین.
از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی.
اساتید چراغ راهی هستند که در دل تاریکی های دنیا نور هدایت را میتابانند. از آقای حیدری در مورد اولین نوحه‌ای که در زندگیشان خواندند خواهیم شنید.
در افغانستان به شکل سنتی درس می خوندیم. پیش خدا رحمت کنه اساتید بزرگوار بودن، استاد میر حسن آقای، او وقت محسنی بود، محسنی هاشمی، سید میر حسن آقا استاد ما است. اولین نوحه را داد، بعدش باز یک نوحه ترکی خواندم. نوحه بود، رباعی بود، زبان حال بود، پس آنها دیباچه شد. بعد آمدیم طرف مرثیه در رشته قرآن و هم در رشته روزخوانی و سبک استاد نوروزعلی فاخر مرحوم استاد بزرگوار خدا سبک از او را پیش می بردم.
از حاج حسین حیدری خواهش می کنیم که آن نوحه را برای ما به صورت زنده اجرا بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
آرام جانت می رود سوی سفر لیلا، ای در بدر لیلا، ای در بدر لیلا. مادر بیا سیرم ببین وقت جدایی شد.
لحظات ناب و دلانگیزی بود، کلماتی که با هر نوت آن روحمان به پرواز در آمد. حالا از ایشان خواهش می‌کنیم نوحه‌ای با سبک متفاوت اجرا بکنند.
کاش این ساعت بمیرد ای حسین جان، خواهر تو در میان خون نبیند. برای تو جان خواهر پیکره تو دارم.
هر یک از این نواها همچون گامی در دل یک جهان دیگر بود. می‌خواهیم بدانیم ترکیب مداح بودن و قاری بودن چگونه ممکن است.
طور که شما بهتر می‌دانید و همه عزیزان ما بهتر می‌دانند، ما باید مصداق حدیث پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. ایشان فرمودند که انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. باید دو ثقل اعظم و بزرگ به رسول الله را باید ما پیروی بکنیم، هم قرآن داشته باشیم هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. من از موقعی که شروع کردم نوحه خوانی، از اون موقع هم تلاوت قرآن که الحمدلله در مسابقات بین المللی که در افغانستان برگزار شد در سالهای خودم 45 سال قبل، استاد محمود البنا پسر علی البنا داور مسابقه بود، از مصر آمده بود که از کشور لیبیا مقام اول گرفتن و مقام دوم بین المللی من گرفتم که دیپلم بین المللی به من دادن. و همچنان در سال 65 در کشور هندوستان رفتیم که شهادت نامی بین المللی قرآن به من دادن. و همونطور در سال 70 در تهران در حسین ارشاد فکر میگم 11 یا 12 اجلاس بین المللی قرآن کریم مسابقات بود شرکت کردم. لذا میبینم که باید هر مداح قاری قرآن باشه، چون احادیثی را که میخوانند، آیاتی را که میخوان ترجمه بکنند درست و با تجوید باشه.
از حاج حسین حیدری میخواهیم که درباره درس هایی که از عاشورا آموختند سخن بگویند.
عاشورای حسین، قیام ابو عبدالله، حرکتش از مدینه به سوی مکه، از مکه به سوی کربلا، همه درس است.
و این گونه بود که در میان نسیم‌های آسمانی و در کنار حاج حسین حیدری صدای نوای اهل بیت علیهم السلام دل‌هایمان را گرم کرد. نه تنها از هنر و صدای دلنشین او بهرمند شدیم، بلکه از نگاه عمیق و دلسوزانش و مسیر عاشورا و از تجربه غنی ایشان در مداحی و غاری بودن آموختیم. از شما عزیزان که در این محفل پر از نور و محبت اهل بیت علیهم السلام با ما همراه بودید صمیمانه تشکر می کنیم و امیدواریم که همیشه در زندگیتان همچون این محفل از نور اهل بیت علیهم السلام بهره‌مند باشید. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
باغ گل لب تشنه و تنهاست، عشق اما همچنان با ماست.
نظلم کن نظیر بار ظلم برو.
عاشورا اینو میگه که هر کی هستی آزاده زندگی کنه.
امام حسین قیام کرد تا دین اسلام پادار و زنده بمانه.
گرم است به هم پشت رقیبان پی قبلم ای عشق دل افروز دل من به تو گرم است ای عشق دل افروز دل من به تو گرم است
عزیزان من قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود
در وادی نور
کدام کلمه از تو نشنیده است و کدام شکوفه بی تو شکفته است و کدام خط از تو نگفته است
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله
سلام دوستان، آرزوی نور و خیر و برکت داریم برای شما همراهان عزیز و قرآن دوست. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند قرآن سراسر گوش زد کننده است و باطنش نزدیک کننده
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند
دانستنی های قرآنی
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که اولین پیغمبری که داخل بهشت می شود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم از پیامبران اولوالعزم و آخرین پیامبر الهی است معجزه اصلی ایشان قرآن است و مردم را به یکتاپرستی و اخلاق نیک دعوت کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه مشرک جزیره العرب به دنیا آمد اما از بت‌پرستی و نزدیک شدن به زشتی‌های رفتاری رایج در جامعه پرهیز می‌کرد. در 40 سالگی به پیامبری رسید و مهمترین پیامش دعوت به توحید بود. هدف از بعثتش را تکمیل فضایل اخلاقی معرفی کرد. مشرکان مکه سالها او و پیروانش را آزردند ولی آنان از اسلام دست بر نداشتند. پیامبر پس از 13 سال دعوت به اسلام در مکه به مدینه رفت و این هجرت مبدع تاریخ اسلامی شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
با کوشش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا تمام شبه جزیره عربستان در زمان حیات ایشان به اسلام گروید در دورهای بعد گسترش اسلام ادامه یافت و به تدریج اسلام دینی جهانی شد. بر اساس حدیث ثقلین، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان سفارش کرد که پس از ایشان به قرآن و عترت او پناه ببرند و از آن دو جدا نشوند و در مناسبت‌های گوناگون از جمله در واقعه غدیر امام علی علیه السلام را جانشین خیش معرفی کردند. پیامبر در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ازدواج کردند و حدود 25 سال با ایشان زندگی کرد. فرزندان پیامبر از حضرت خدیجه سلام الله علیها و ماریه بودند و همه آنها جز فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتند.
دوستان عزیز، اهل بیت علیهم السلام افرادی هستند که آگاه به تمام مفاهیم و معانی قرآن هستند. این آگاهی به کتاب الهی وظیفه ای را بر عهده آن بزرگواران گذاشته و آن هدایت انسانها به شناخت حقیقی قرآن و مفاهیم آن هست.
این فی الجنت نهران لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي حسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن حسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن
لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 10 تا 14 سوره تکویر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
و آنگاه که نامه های اعمال گشوده شود و آنگاه که پرده از روی آسمان برگرفته شود و آنگاه که دوزخ افروخته و شعله ور گردد و آنگاه که بهشت برای پروا پیشگان نزدیک آورده شود، هر کس خواهد دانست که چه چیزی برای آخرت خود آماده کرده است.
به دنبال حوادثی که برای زمین و آسمان و موجودات زنده رخ می دهد، جهان آماده برپایی قیامت می شود. انسان ها در دادگاه عدل الهی حضور یافته و دوسیه اعمال هر کس در اختیارش قرار می گیرد. او با گشودن نامه عمل خیش در می یابد که همه اعمال او از ریز و درشت و خوب و بد در آن ثبت شده است. سپس پرده های حجاب از چشمان بشر برداشته شود و فرشتگان آسمان که در دنیا با چشم نمی آمدند دیده می شوند. بهشت و دوزخی که در دنیا قابل رؤیت نبود آشکار می گردد و هر یک از نیکان و بدان متناسب با اعمالشان به بهشت یا دوزخ نزدیک می شوند. آنها می بینند که آثار و نتایج همه کارهایشان در آنجا حاضر است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که با آن که خداوند به همه اعمال انسانها آگاه است و می تواند بر اساس علم خود میان آنها داوری کند، اما پیش از داوری خدا انسانها دوسیه اعمال خود را می بینند تا خود نیز داوری حق تعالی را بپذیرند و قانع شوند. در قیامت حجاب‌ها برطرف می شود، لذا انسان‌ها حقایقی را که در دنیا درک نمی کردند در آنجا درک می کنند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز قیامت اینه که پرونده ها باز میشه و به خود انسان میگن خب این پرونده ته، بخون، اقرا کتابک، خودت نامتو بخون. نگاه میکنن که میگن لا مال هذا کتاب، این چه کتابیه که لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، کوچیک و بزرگ نمیگه که نوشته. روز قیامت هم بهش نزدیک میشه هم جهنم. اینجا میگه و اذا الجنت ازلفت، بهشت نزدیک میارن و در سوره فجر هم داریم که وجیء بجهنم، یعنی جهنم میارنش. جهنم میارن. اینجا میگه ازلفت الجنه، یعنی بهشت جهنم میارن. ما هرچی قرآن گفته میپذیریم چون نمیدونیم واقعش چیه. خدا که هستی را فرده میگه من اینو میارم. ازلفت الجنه و از الجنه تو ازلفت، بهشت نزدیک میشه، اونجا میگه جی از جهنم، هر دور میارن. خب اینا یه اخباریست از غیب، از عالم ملکوت. خالق هستی به ما خبر میده، میگه چشم اندازت خوراک پوشاک مسکن نباشه، زندگی همین دو روزه دنیا نیست. تمام کارها ثبت میشه، پرونده ها گشوده میشه، تمام کارها در مقابل حاضر میشه، بهش به شما نزدیک میشه، به خوبان، جهنم به بدان نزدیک میشه. علمت نفس ما احضرت، هر کسی میدونه اونجا چه حاضر کرده، یعنی خود آدم علمت نفس ما احضرت. یعنی اونجا روز شهوده دیگه، قیامت روز شهوده، نمیشه حاشا کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. دوستان عزیز، مسیر یادگیری و انس با قرآن مسیری لذت بخش و مملو از شگفتی است. ثمرات طی کردن این مسیر در زندگی دنیوی بهره‌مندی از خیر و برکت و شناخت افراد معنوی است و در زندگی آخرت بهره‌مندی از شفاعت قرآن و همنشینی با صالحان و اولیا.
یک حدیث فوق العاده عجیب می‌فرماید که قرآن رو با حزن بخونید، با غم. فإنه نزل بالحزن، قرآن با حزن نازل شده است. یعنی چی قرآن؟ یه نوای غم‌انگیزی در خودش داره. دوستان من، ما در فرهنگ دینی جامعهمون متاسفانه جلسات قرآن درجه یک نداریم. جلسات قرآن درجه یک اونه که قرآن بخونن آدم مثل ابر بهار گریه کنه. اینقدر امیرالمؤمنین گریه میکرد این پیرنش خیس میشد، باید میافت پیرنش رو عوض میکرد، احتمالا بی حال می شود، گفت دیگه بسه. ما تا به اینجا نرسیم قرآن ترویج نخواهد شد در جهان. اگه به اینجا رسیدین جهان رو می گیره قرآن. همه می بینن میگن چه این؟ چشون اینام؟ چقدر لذت می برن؟ چون گریه گاهی در اثر شدت ارتباط گرم، شدت اونس، شدت لذت بردن از شوق جاری میشه و اشک پای قرآن جوریه. ما برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه میکنیم، این کار امام حسینه، معجزه اوست. بخوایم با قرآن گریه کنیم باید خودمون سفر کنیم، به قرآن برسیم. عصر روز تاسوعا دشمن وقتی حمله رو شروع کرد، این تقاضا رو حسین کرد، صدا زد عباسم، برو به دشمن بگو یک شب دیگه به ما مهلت بده، من میخوام یک شب دیگه قرآن بخونم. آقا تو میخوای بری پیش خود خدای قرآن، اصل کلامی بر خداست، از فکر و تدبر و تفکر پای قرآن نمیتونیم فاصله بگیریم برای اینکه ما رو برسونه به سرچشمه عشق. اگه به اینجا رسیدیم، مردم به جای موسیقی قرآن گوش میدن و بعد میگن اون زمانی که موسیقی گوش میدادیم اینقدر لذت نمیبردیم. باید از قرآن بهره روحی برد، تحت تأثیر احساسات قرار بگیریم. عشق ریختن پای قرآن مؤدبانه ترین قرآن خوندنه.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 42 سوره یونس آشنا شویم.
داستان آیات.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای فراخواندن مردم و دین حق روزها در مسجد الحرام می نشست و آیات الهی را با آهنگ خوش برای مردم و زیارت کنندگانی که برای زیارت خانه خدا به مکه می آمدند تلاوت می کرد. بعضی مشرکان سیاه دل که مهر گمراهی بر قلبهایشان زده شده بود، برای مسخره کردن و کوبیدن شخصیت آن حضرت به مسجد الحرام می آمدند و نزدیک پیامبر می نشستند. آنان هنگام تلاوت آیات الهی در ظاهر به آن گوش می دادند و چنان وانمود می کردند که جذب سخنان پیامبر شده اند. با این حال پس از پایان تلاوت قرآن و سخنان پیامبر گرامی اسلام، بیدرنگ تبلیغات منفی خود را آغاز می کردند و مردم را از شنیدن این آیات و سخنان برحذر می داشتند. آنان گاهی آیات حق را سحر و جادو و پیامبر را جادوگر و ساحر می نامیدند. گاهی نیز آیات قرآن و سخنان پیامبر را افسانه و اساطیر گذشتگان معرفی می کردند که پیامبر آنها را فرا گرفته است تا مردم را بفریبد. عناد و لجاجت این کردلان به جایی رسید که دو تن از قصه پردازان عرب را که با افسانه ها و اساطیر ایران و روم آشنا بودند به مسجد الحرام آوردند تا با بازگویی این سخنان بیهوده و باطل مردم را از شنیدن کلام دلنشین الهی باز دارند. در این هنگام آیه 42 سوره مبارکه یونس نازل گردید و به پیامبر گرامی اسلام خطاب کرد که آنان عقل و ادراک ندارند و هدایت نمی شوند.
و منهم من یستمعون الیک أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.
و برخی از آنها به ظاهر به تو گوش فرا می دهند، اما مگر تو می توانی ناشنوایان را که از شنیدن کلام حق عاجزند شنوا کنی هرچند تعقل نکنند؟
عزیز، قرآن برنامه زندگی انسان مسلمان و معارف آن دوای دردهای مادی و معنوی همه انسان هاست. اساساً قرآن عهدنامه‌ای میان خداوند